بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم از مبحث کمی از اسرار ولایت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جلسات قبل بحث ما به بررسی برخی از آیات قرآن رسید که در اون آیات دیدید خداوند متعال چگونه مشکل ولایت پذیری رو برای بسیاری از انبیای گذشته و امتهای انبیای گذشته مطرح میکنن. این مشکل رو دیدید در آیات کریمه قرآن خداوند متعال چقدر بهش پرداخته و چقدر به این موضوع اهمیت میده، و البته بسیار زیادتر از این هم شما در قرآن آیاتی رو پیدا می‌کنید که مشکل پذیرش ولایت اولیاء خدا به انواع مختلف در آیات کریمه قرآن مطرح میشه. اگر بفرمایید چرا بر ولایت اوصیاء انبیاء تأکید نشده، بنده خدمت شما عرض می‌کنم برادر عزیز، وقتی که ولایت پیغمبر رو نمی‌پذیرن که وحی بهش نازل میشه قرآن رو میاره، دیگه چه انتظاری هست که ولایت اوصیاء انبیاء رو بپذیرن؟ طبیعتا ما باید مشکل ولایت پذیری رو حل کنیم. اگر مشکل ولایت پذیری حل بشه، چه ولایت پیغمبر رو بپذیرن چه ولایت وصیش رو، کار ساده است. اما اگر مشکل ولایت پذیری حل نشه، دیگه ولایت نایب عام رو که نمیپذیرن هیچی، ولایت نایب خاص رو هم نخواهم پذیرفت، ولایت خود امیرالمومنین رو هم نخواهند پذیرفت، تا کار برسه به ولایت پیامبر بعد اونم نمیپذیرن. به موقعش که برسه همشو میتونن رد بکنن. مشکل اساسی ما مشکل ولایت پذیری است. یک نمونه به عنوان تتمه بحث قبل در مورد مشکل ولایت پذیری از نمونه‌های بسیار عمده خدمت شما عرض کنم. در مدینه قبل از اینکه پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم مبعوث بشن، قبل از این که مبعوث بشن چه کسانی منتظر پیامبر بودن میدونی؟ یهودی ها خیلی انتظار میکشیدن، اطلاعات دینیشون هم مقدار بیشتر بود، انسجام درونیشون بیشتر بود از بقیه، و این انتظار رو به شدت و حدت دنبال می‌کردن تا اینکه پیامبر اکرم مبعوث شدن. بعد از بعثت پیامبر اکرم اینها کارشون به اونجا رسید که مخالفت کردن. دیگران مشرکین، حالا عباراتی که اونجا مطرح می‌شده جالبه بدونید، اوس و خزرج وقتی که یهودی‌ها رو اذیت می‌کردن، یهودی‌ها می‌گفتن بگذارید صاحب ما بیاد، بگذارید آقای ما بیاد، بگذارید مولای ما بیاد، آخرین پیامبر بیاد، ما انتقامی از شما خواهیم گرفت و شما کافران ملحد و ستمگر رو به سر جای خودتون خواهیم نشوند. وقتی پیامبر اومد، اوس و خزرج زودتر از اونها مسلمان شدن، و اوس و خزرج وقتی با اونها می جنگیدن به خاطر اینکه اونها به پیامبر ایمان بیارن، بهشون یادآوری میکردن که بابا بنا بود شما به این پیامبر ایمان بیارید با ما بجنگید، ما ایمان آوردیم داریم با شما میجنگیم. چجوری میشه این اتفاقها میفته؟ اینا اتفاقهای سطحی نیست که آدم از کنارش عبور کنه، اینا اتفاقهای نمونه است. گل حوادث عالم بشریت رو خداوند متعال چکار میکنه؟ در صدر اسلام یه جوری الگو قرار میده، میچینه کنار هم دیگه، با توجه به اینکه دخالت خداوند متعال هیچ ربطی به اراده اون بندگان هم نداره، اونا با اراده خودشون خطا و خلاف انجام میدن. بعد اینها رو انجام میده برای چی؟ برای اینکه الگو بشن برای همه عصر، به همه اعصار. خب من اینجا میخوام علل ولایت گریزی و ولایت ستیزی رو با یک سری عبارات دیگه تکرار بکنم که یه مقدار باز بحث شفافتر بشه. قبلا گفتیم که اگر ولی خدا به ولایت برسن، مشکلاتی که برای ولی خدا پیش میاد چه مشکلاتیه؟ گفتیم از چند ناحیه با ولی خدا دشمنی میشه؟ از پنج ناحیه گفتیم با ولی خدا دشمنی خواهد شد و ستیزه جویی با ولایت صورت میگیره. من میخوام همون پنج قسمت رو به یک بیان دیگری ریزتر بیان کنم خدمت شما تا یه مقدار ابعاد معنوی قصه رو بهش دسترسی پیدا بکنیم. این بحث های ولایت ستیزی و ولایت گریزی رو انشاءالله بگذاریم کنار. یک نکته درباره ولایت گریزان عرض کردم، دوباره عرض میکنم، اینو اگر یه گوشه یاد داشت کنید باید زیرش خط بکشید. ولایت گریزان کسانی هستند که در بحران ها به نفع ولایت ستیزان کنار خواهند اومد. عبارت بسیار مهم اینه که ولایت گریزی در بحران ها تبدیل به ولایت ستیزی هم میشه. بنده اعتقادم اینه که کربلا کسانی که امام حسین رو محاصره کردن ولایت ستیز نبودن، اینا اکثرا ولایت گریزانی بودن، یعنی نسبت به ولایت بی اعتنائی داشتن، بی التزامی داشتن، قلبن اهتمام نمی ورزیدن نسبت به موضوع ولایت. بعد اینها در یک بحران تبدیل شدن به ولایت ستیزان. ولایت گریزان در بحران ها به نفع ولایت ستیزان کنار خواهند اومد. این عبارت رو داشته باشید. حالا ببینید چقدر ساده ولایت گریزی شکل می گیره. یک، ذهنیت غلط و برداشت نادرست. ذهنیت غلطی که نسبت به ولایت هست و برداشت نادرستی که نسبت به ولایت هست، این موجب چی میشه؟ ولایت گریزی میشه. من از شما میپرسم که خداوند متعال برای برطرف کردن این ذهنیت غلط چی کار میکنه و این ذهنیت غلط اساسا برای چی پیش میاد؟ اول سوال دوم رو جواب بدم. چرا ذهنیت غلط اساساً نسبت به ولایت پیش میاد؟ چون انسان یک موجود استقلال طلبه، یک موجود خودرأیه، دوست داره خودش خدای عالم باشه و این بدم نیست. یادتون باشه در جلسات اول بحث میکردیم، میگفتیم خدا در مقابل ولایت پذیری یه استعدادی رو تو انسان قرار داده، در نظام تسخیری برای اینکه بنده ها عبد هم دیگه نشن یه خصوصیتی رو در انسان قرار داده که آدم‌ها دوست ندارن عبد کسی بشن. این میشه زمینه. این استعداد درونی ما که به صورت فطری همه دارن، بعدشون میاد زیر بار کسی برن، این میشه زمینه. علت نیست، زمینه است که آی بشر ابتداءً اگر همینجوری بین زمین و آسمون تو رها بشی، دوست نداری کسی بالا سر خودت داشته باشی؟ از ابناء بشر، از آدمایی که مثل تو ان. یادتون هست دیروز آیات قرآن رو میخوندیم، انا بشر و مثل و کم رو چه حساسیتی باهاش داشتن؟ هر پیغمبری بیاد بگه انا بشر و مثل و کم، چه حساسیتی باهاش میورزیدن؟ این طبیعت بشره. حالا اجازه بدید من یه توضیح اجمالی عرض کنم. اگر ما باید ولایت رو بپذیریم، چرا خدا ولایت ستیزی رو تو طبیعت ما قرار داده که ما دوچار برداشت غلط نسبت به ولایت بشیم؟ یه کمی روزای اول اشاره کردیم، یه کمی شما این رو باید بهش دقت بیشتر بکنید. این سوال جاهای دیگه هم وجود داره. خلق الانسان من عجل، انسان از عجله آفریده شده. بعد خدا میاد میگه عجله نکن، صبر کن. خب آ خدا، تو میخوای من صبر کنم؟ چرا منو از عجله آفریدی؟ چرا منو عجول آفریدی؟ چرا اینجوری میکنه خدا؟ اذیت میخواد بکنه ما رو؟ ما رو میخواد، خب آخه آزمایش با اذیت میخواد آزمایش کنه؟ ما رو سوق مونده به یه طرف، بعد میگه بیا اون طرف. خب خدا داره اذیت میکنه دیگه، همون اول حداقل ما رو خونسا میذاشتی سر راه خیر و شر، بعد میگفتی حالا یکیشو انتخاب کن. تو خدای منو متمایل به راه شر قرار میدی، بعد میگی بیا راه خیر. خب یه نوع اذیت کردنه دیگه. در من ولایت گریزی قرار میده خدا، میگه عبد کسی نشو، بعد میگه حالا ولایت این آقا رو بپذیر. خب من طبیعتاً خودم رو ول کنم، مخالفت میکنم. اینجوری ریشه ذهنیت غلط نسبت به ولایت پدید میاد. از همین ناحیه در ولایت طاغوت مدرن که پشت سر دموکراسی قایم شده، از همین ویژگی حسن سوء استفاده رو به عمل میارن، میان به آدما میگن هرچی دلتون میخواد، هرچی دلتون میخواد شما بفرمایید، شما بفرمایید، بعد حسابی کلا میذارن سرشون که تا پاشون میرسه کلاهه. اونها از این استعداد بشری که بشر دوست داره خودش باشه استفاده میکنن، سر بشر رو کلا میذارن، میگن شما هر کنار دریایی که مایل بودید بفرمایید، بفرمایید شما کدومشون میفرمایید. بعد تو جریان همین بفرمایید هرچی دلتون میخواد، هزار تا دل بخواهی بهت تزریق میکنه، میگه هرچی شما بخوای، هرچی شما بخوای. جالبه نیست؟ اونها ازش سوء استفاده میکنن تو مسائل فرهنگی، تو مسائل بفرمایید، تو مسائل به اساس سیاسی و اجتماعی چجوری میان میگن، میگن هر رأیی که شما بدید شما باید رأی بدید، اصلا شما بله رأی شما بفرمایید. اونها صهیونیستا وقتی بخوان از ملت غرب رأی بگیرن، بله خب ظاهرا آدم ها رأیشون محترمه، در این تردیدی نیست، ولی اگر صهیونیست به جامعه بگی که هرچی شما بگی، این داره کلک میزنه، این داره دروغ میگه. از این انگیزه استقلال طلبی آدم ها حسن سوء استفاده رو اونا به عمل میارن، ما هم اینجا دستمون مونده تو حنا، میگیم ولایت مطلقه فقیه، بیا حالا درستش کن، کی تعویل میگیره، میگیم ولایت مطلقه امیر المؤمنین، یه دفعی چی میشه؟ حتی من الان اینجا یه سوال بخونم، از سوالهای بسیار تازه است، هنوز نمش این سوال باقی مونده، از سوال روزای قبل نیست. می‌فرماید که این مطلب هنوز برای من واضح نشده که ولایت مانع استقلال انسان‌ها نیست، بلکه بالاتر تأمین است، تأمین کننده استقلال انسان است. مگر نمی‌گن الاسلام هو تسلیم؟ درسته؟ خب یعنی ولایت هم می‌خواد ما تسلیم بشیم دیگه. حالا این سوال کننده خودش آدم خوبیه. باید انسان سمعاً و طاعتاً گوش بده و دیگری در مراحل زندگیش تصمیم بگیره. ولایت یعنی این. سمعن و طاعتن من باید گوش بدم. اونایی که دوستدار اهل بیت هستن و ولایت، خودشون تلقی اینجوری دارن که این تلقی درست نیست. خب این تلقی میدونی نگه درست نیست، یعنی درست نیست و الا درست نیست البته، ولی درست پیچ داره دیگه، پیچ داره، آدمو میپیچونه. علت برداشت و ذهنیت غلط این پیچی که تو قصه هست. من ابتدا اون بحث نظری رو که خیلی جاهای دیگه شما باش مواجه میشید حلش بکنم. خدا در انسان یه انگیزه های بدی قرار داده، آره قرار داده، بعد با آدم میگه این انگیزه ها رو برو درستش کن، آره اینجوریه. انسان هم در خدا در انسان هم گرایش‌های بد قرار داده هم گرایش‌های خوب، بعد میگه بچه خوبی باش. پس این گرایشات چیه که ما می‌بینیم دوست نداریم ولایت پذیر باشیم، دوست داریم مستقل باشیم؟ خب ببینید، بعضی‌ها ممکنه اینجوری بگن خدا در انسان دو جور استعداد قرار داده، بدی و خوبی، دو جور کشش. این حرف غلطه. خدا در ما کشش بد قرار نداده. بعضی ها ممکنه بگن که توضیح اینا مفصله، من به اختصار عرض میکنم، خودش جلسات انسانشناسانه، بحث انسانشناسانه دیگه این میخواد. بعضی ها ممکنه فکر کنن خدا در انسان گرایش های نه بد نه خوب، خونسا قرار داده، بعد به انسان گفته که بیا برو تو راه خوب. اینم غلطه. خدا آدمو سر دوراهی قرار داده، ولی فقط گرایش‌های خوب تو آدم قرار داده. سر راه خیر و شر قرار داده، میگیم راه خیر رو میری یا خیر راه شر. بعد از پیامبر درونیمون گرایش به کارهای خیر رو قرار داده، از پیامبر بیرونی هم که دستور به راه خیر میرسه. منتها این گرایش های ما به سوی خوبی ها باید پرورش پیدا کنن، پیدا بشند. اصلا باید گرایش های خوبتو پیدا کنی، پرورش بدی، پیوند بزنی. هر ستاش هم پی داره، پی یکی از حروف ویژه ادبیات فارسیه، به همین دلیل ایرانی ها خیلی بلد پذیرن. استدلال روشن شد؟ درسته دیگه؟ خب پس توضیح ندم دیگه. ببینید استعدادهای خوب در خدا در ما قرار داده، استعداد بد هم در ما قرار. یک، این استعدادها باید پیدا بشن. یعنی بعضی وقتها شما این استعداد داری خبر نداری ازش. دو، باید این استعدادها پرورش پیدا بکنن. سه، این استعدادهای خوب باید با هم پیوند بخورن. درسته؟ حالا من اینا رو یه نمونه شو تو بلد پذیری مثال میزنم. اگر بخوام نمونه های دیگر شو مثال بزنم تا فردا صبح همینجور باید بشینی و البته تکون هم نخواهی خورد، چون اینجور بحثا خیلی جذاب، آدم خودشو خیلی خوب میشناسه، میفهمه چشه، اصلا مشکلش کجاست تو هر بحرانی. ولی خب این رو شما داشته باشید. اگر شما نخواهید استعدادهای خوبتون رو به همدیگه پیوند بزنید، سردرگم میشید. اگر شما استعدادهای خوبتون رو پرورش ندید، سردرگم میشید. مثال، من دوست دارم مستقل باشم. خب آقای پسری که دوست داری مستقل باشی، یا خانمی که دوست داری مستقل باشی، اون گوشه دلتو نگاه کن، اون گوشه رو. آقا من دوست دارم مستقل باشم. بابا چشم، این مال این گوشه دلته، اون گوشه شو نگاه کن. اون گوشه چیه مگه؟ نگاه کن تا بهت بگم. اون گوشه دلت نگاه کن، دوست داری اسیر یکی باشی بمیری برای یکی، دوست داری فدای یکی بشی قربون یکی بری، اون گوشه شو نگاه کن. قربون کی میخوای بری؟ فدای کی میخوای بشی؟ برای کی میخوای بمیری؟ برای کی میخوای خودتو تیکه پاره بکنی؟ نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن، اون گوشه شو ببین. تویی که دوست داری مستقل بشی، یه جایی هم دوست داری اسیر ابیر کسی بشی، دوست نداری؟ آدم یکم نگاه میکنم یه نه بعد بعدم نمیگه، من هم دوست دارم خودم باشم، هم یه جاهایی دوست دارم خودش باشه. یعنی یکی باشه که فقط اون باشه، من مرده باشم، من نباشم. بمیرید، بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چون مردید بقیه شما مراجعه بکنید بگید مولانا میفرماد چی؟ در این عشق چون مردید دیگر روح پذیرید، دیگر روح پذیرید. خب ما میخواییم زنده باشیم. بله، ما هم دوست داریم زنده باشیم، هم دوست داریم مرده باشیم. پس ببینید ولایت گریزی مال یکی از بخشهای روح انسانه، یکی از بخشهای روح دیگر روح انسانم چی میشه؟ اونجایی که تو دوست داری برای یکی بمیری. آقا من دوست دارم با اراده خودم. بله دوست داری با اراده خودت زندگی کنی. اون ورشو نگاه کن، اون گوشه دلتو نگاه کن، اون گوشه رو میگم، اون گوشه اونجا رو دیدی؟ دوست داری یکی دیگه فرمان بده از تو به یک اشاره، از من به سر دویدن. اونا رو بعد چی میگی؟ به این ترانه خونا بعد چی دارن میخونن؟ برای بابایا میخونن، اونا هم برای آدما دارن میخونن دیگه، اونا هم دارن میخونن دیگه. آره حاج آقا راست میگی، ما اصلا فکرشو نکردیم، چه قدبازی بی خود در آورده بودیم. ما هم دوست داریم ارباب باشیم، هم دوست داریم برده باشیم. آواره کلا. پس اول رفتیم یک استعدادی را پیدا کردیم، یک. دو، این استعداد فدا شدن برای او بودن، او ای که نمیدانیم فعلا کیست، این استعداد رو در خودت پرورش بده ببینم. اول پیدا کردیم، بعد مرحله چی؟ پرورش. این استعداد رو پیدا کنم. دوست داری فدای کی بشی؟ دوست داری برای کی باشی؟ حاجا خیلی ممنون، خیلی ممنون، ما دستمون گرفتیم. در نرو بابا، کجا داری میری تو کوچه؟ الان یه حرفو گرفتی رفتی تو کوچه، وقت میری رفیق بازی کوچه‌ای پیدا میکنی برای این و اون میمیری، یکی برای لبخند بزنه قش میکنی میفتی کنار دیوار براش. صبر کن، نصف کلام ما رو گرفته در میره. حاج آقا میخوایم بریم بمیریم برای یکی، بشین اینجا تو کم بوده محبت داری که میخنده قش میکنی، بشین اینجا بز بقیهش رو صحبت کنم. اولین استعداد تو خودت پرورش بده، ببین برای کی میخوای بمیری. یه وقت نمیری بعد خاکت دارن میکنم بگی آقا قبول نیم، من پشیمونم، این کی بود من براش مردم، اشتباه شد. صبر کن ببینیم برای کی باید ببینیم. انسان از خودش وقتی سوال میکنه دوست داره حرف یکی رو مطلق گوش بده، ولی اون کس دیگه هر کسی نیست، اون کس دیگه هر ام قمری. ام قمر یه اصطلاح عرفانی حیاتون باشه، ترجمه فارسیش میشه چی؟ آره، یه هر کسی که نمیتونه برای ما چی بشه که شاخ در بیاره بیاد برای ما مثلا چی بشه. لذا تو این فیلم ها خیلی فریب میدن انسان رو سر این استعداد. این استعداد یه استعداد ویژه است، آدم دوست داره فدا بشه، برا باشه، برای کسی باشه. این استعداد یه استعداد ویژه است، میان آدم ها رو گول میزنن تو این استعداد رو بیا اینجا صرف کن، بعد اینقدر فیلم رو شروع میکنن با رنگ و صدا و داستان و حادثه و اینا که همه خام میشن، فکر میکنن عشق یعنی اونجایی که انسان دیگه دوست داره خودش برای کسی باشه، نه کسی برای خودش، یعنی همین اتفاقات دم پیتی که تو کوچه پس کوچه آبی افته. مرحله سوم، پیوند بزنیم استعدادهای خوبمونو با همدیگه. چکار کنیم؟ پیوند بزنیم. شما مگه دوست ندارید به کمال برسید؟ بله، به کمال رسیدن رو پیوند بزنید با برای کسی بودن، پیوند بزنید با مستقل بودن. این ستا رو که به هم دیگه پیوند بزنید، میدونید چی میشی؟ میشی مالک اشتر، میشی سلمان فارسی. دنبال امیرالمومنین علی علیه السلام راه میرفت، آقا برگشت دید جای قدماش نیست، جای قدمای یه نفره، عذر میخوام، جای قدمای سلمان یعنی نیست. فرمود سلمان تو از کجا راه میومدی؟ جای قدمای تو تو بیابون نیست. گفت آقا من دیدم دارم راه میام، قدمامو اندازه قدمای تو بردارم. این همه دلبستگی، این همه وابستگی هست، کمال هم در اوج هست، معرفت هم در اوج هست، استقلال هم در اوج هست. لذا من اگر عرض می کنم که اهل بیت برای استقلال بخشیدن به ما اومدن، اهل بیت فقط بلدن، چون اونا انسان شناس های بسیار ماهری هستن، بسیار عالی، بلدن چجوری ما رو به سمت خودشون بکشونن که اون استقلال ذاتی ما از بین نره. احکام اسلامی ولایت رو یک جوری سوق میده، ولایت رو یک جوری به اصطلاح وادار میکنه که دیگران رو اداره و هدایت بکنه که به اون استقلالشون لطمه نزنه، ضمن استقلالشون به یه وابستگی میرسن. ضمناً اهل بیت هم در وابسته کردن افراد به خودشون و در کشیدن نتایج این وابستگی به هیچ وجه افراط نمیکنن. از ابوالفضل العباس تربیت شده تر برای ولایت پذیری میخواید تو دنیا پیدا بکنید یا نه؟ به خدا قسم اگه کسی بگه که از ابوالفضل میشه بهتر ولایت پذیر پیدا کرد، میرم شمشیر ذوالفقار علی ابن ابی طالب رو میارم دو نیمش میکنم. بابا امیرالمومنین از قبل از ازدواج کردن با مادر ابوالفضل عباس نقشه کشیده یه بچه شجاع مدافع حسین داشته باشه. آدمای معمولی برای بچه‌هاشون نقشه میشن، بچه‌هاشون آدم حسابی بار میان. امیرالمومنین داریم ازش صحبت میکنیم، بچه تربیت کرده تو بغل خودش، از کوچیکی با محبت حسین عجین شده روحش، هوش و ذکاوت و درایت و معرفت بسیار بالای ابوالفضل عباس. وقت شما نگاه کنید این ابوالفضلی که اسیر حسینه، دلباخته حسینه، ابا عبدالله حسین شب عاشورا صدا میزنه عباسم اگه میخوای بری برو، من مانعت نمیشم. استقلال میده یا نمیده؟ استقلال میده. یعنی سعی نمیکنه یه جوری ابوالفضل رو تو رو درواسی بندازه. اگر تو رو تو رو درواسی بندازه یعنی استقلال تو رو گرفته. تو رو درواسی اجتماعی بد. یه وقت شما میری حرم امام رضا میگه امام رضا من شرمندم گناه کردم، این یه حرف دیگه است. شرمندم گناه کردم، تو از سر معرفتت شرمنده ای. امام رضا تو رو خجالت زده نمیکنه. الان شما برو نرو هر کاری بکنی چی رو نمیگه. شما از سر معرفت خودت شرمنده میشی، اون یه بحث دیگه است. امام رضا کسی رو توی خجالت نمیندازه ازش کار بکشه. اول فضل میخوای بری برو. اون وقت از یه طرف دیگه اینجا استقلالش رو رعایت میکنه، از این بالاتر استقلال میدهد. یعنی چی؟ آقا آدم ها چجوری استقلالشون از دست میره؟ کم بوده محبت داشته باشن. گفتم اگه وسط بحث بری بیرون کم بوده محبت داشته باشی که لبخند بزنی قش میکنی میفتی کنار خیابون. خب کم بوده محبت اگه کسی داشته باشه چی میشه؟ استقلال عاطفیشو از دست میده. امام حسین اینقدر به ابوالفضل محبت میکرد، محبت بجا، که ابوالفضل سیراب بشه از محبت، گشنگدای محبت کسی نباشه. خیلی رموز ولایت پیچیده است. یکی از دوستان سوال خوبی کرده بودن، گفتن شما چرا هر موقع بحث از ولایت میکنید میگید ببینید چقدر بحثش لذت بخشه؟ به این دلیل که من وقتی که بحث از ولایت میکنم خیلی از چین و شکناش رو شروع میکنم به دیدن، تا اون آخری که چشم من میبینه سعی میکنم به دیدن، میبینم اوج هنرمندی و خلاقیت برای ایجاد زیباترین داستانهای انسانی در مراوده دو نفر با یکدیگر رو ولایت داره که با یه انسان چجوری برخورد کنه که این آدم نه علکی وابسته بشه، نه زیادی وابسته بشه، نه برمه، همچه دقیق اوج ظرافت رو در برخورد با دیگران شخص ولی الله العظم داره، شخص ولایت داره. ولی بقیه با کله میرن تو شکم هم دیگه، یا میزنن اعصاب هم دیگه رو خورد میکنن، یا میزنن چکار میکنن میادین محبتی رو یه جوری زیادی بیجا نابجا تسخیر میکنن که فضولی تو زندگی هم دیگه میشه. خیلی حساسه آدم ها چگونه با هم دیگه برخورد بکنن. ولایت تنها انسانی است که خدا بهش این انسان شناسی رو داده، خدا بهش زمینه های تسخیر هم داده، اما با زیبایی جلو میاد. خواهش میکنم زیبایی ولایت رو خواستید، برید تو نخ رابطه خودتون با امام زمان، برید تو نخ رابطه خودتون با امام رضا، اونجایی که بهت بی‌اعتنایی میکنه، اونجایی که درو به روت میبنده، اونجایی که درو به روت باز میکنه، اونجایی که میاد حالتو میپرسه، اونجایی که از دیگری میاد حالتو میپرسه، اونجایی که با واسطه بهت غضب میکنه، اونجایی که بی واسطه به دقیق داره باهات کار میکنه. زیبایی هاشو خواهید دید. شما اگر در این زیبایی ها دقت کنید که دیگه حالا اینا فراتر از این کلاسه، باید این آموزش ها رو آدم داشته باشه، بعد شروع بکنه به تماشای این زیبایی ها. این آگاهی ها رو باید آدم داشته باشه، بعد شروع بکنه به ترسیم کردن و به تصویر کشیدن. سوال ویژگی اول رو عرض می کردم، علت ولایت گریزی چیه؟ ذهنیت غلط، برداشت نادرست از ولایت. این برداشت نادرست از ولایت رو چی عامل میشه؟ وضعیت طبیعی ما. وضعیت طبیعی ما بگه ولایت گریزیه؟ نه، بعضن وضعیت طبیعی ما به ولایت گریزی منجر میشود اگر ما همه گرایش های خودمون رو پیدا نکرده باشیم، اگر همه گرایش های خودمون رو پرورش نداده باشیم، اگر گرایش هامون رو با همدیگه پیوند نزده باشیم، اون وقت تبدیل میشه به ذهنیت غلط. خب غیر از ذهنیت غلط عوامل دیگه چیا هستن؟ اونا رو دیگه زیاد توضیح نمیدم. رفتار ناصحیح بعضی از پیروان ولایت. بله، اهل بیت خیلی حساس بودن. کونوا لنا زینا، زینت ما باشید. یه عده اومدن خدمت آقای امام رضا علیه السلام، گفتن ما از شیعیان شما هستیم. آقا سه روز راهشون نداد. گفتن آقا حداقل بگید ایراد بفرمایید، ایراد ما چیه؟ یه بار گفتن آقا ما از دوستان شما هستیم. آقا راه داد، فرمود چرا میگید ما شیعه ایم؟ شیعه سلمان و ابوذر بود. شیعه مرتبه بسیار بالاییه. یه داستانی رو هم برای شما بگم. یه چند نفر از دوستان خوب امیرالمومنین اومدن دور امیرالمومنین رو گرفتن، قاطی هم داشتن تو جمعیتشون، دوست داشتن هست امیر رو. حضرت از خونه اومدن بیرون، ظاهرا در کوفه بوده این داستان، حضرت از خانه اومدن بیرون، این دوستانشون رو دیدن، فرمودن بفرمایی، گفتن چی آقا اومدین؟ ما دوستان، ما شیعان شما هستیم، اومدیم خدمت شما برسیم. آقا فرمود من علائم شیعه رو تو شما نمیبینم. خب بعضیاشون شاید بهشون برخورد، بعضیشون خب براشون اهمیتی نداشت، بعضیشون براشون مهم بود. یکی از اون کسانی که این حرف براش خیلی مهم بود آقای حمام بود. آقای حمام برگشت گفتش که یا امیرالمومنین میشه اوصاف اون شیعیانی رو که میگی شیعه تو هم برام تعریف کنی؟ آقا فرمود نمیخوام. دل گرفته مولا رو نگاه کن، نه نمیخوام. اصرار کرد، قسم داد، آقا خواهش میکنم، تمنا میکنم بگو. آقا یه کمی حمام رو نگاه کرد، یه نصیحت کوچیک کرد، حمام دست بر نداشت، بعد شروع کرد، فرمود پس بشینید تا بگم. نشستم تو مسجد پیغمبر، دو قدمی خونه، تو مسجد کوفه دو قدمی خانه امیرالمومنین نشستن. آقا شروع کرد، چند نفری نشسته بودند و آقا شروع کرد اوصاف متقین رو بیان کردن. گفت و گفت و گفت و گفت تا حمام که خیلی اصرار کرده بود، خیلی بهش برخورد بود، آقا من چرا نباید شیعه باشم؟ چرا نباید؟ من شیعه تو چه علامتی داره؟ یه دفعه یه ناله کشید و در همون ناله قش کرد و مرحوم شد و به دیار ابدی شتافت و هر تعبیری که میخوای بکنید. در مسلخ عشق جز نکورا نکشن، خوبی های آقای حمام به جایی رسیده بود که در شنیدن اوصاف شیعه مرد و جان داد. و چه مرگ شیرینی. رفتار ناصحیح برخی از پیروان ولایت موجب رماندن دیگران از ولایت میشه. مگه شما فکر کنید هر کسی بلند شد گفتش که من طرفدار ولایتم، این ولایت‌ستا داره خدمت میکنه؟ نه، خیلی باید رو خودش کار بکنه، خیلی سخته به خدا قسم. بگذارید دیگه سخنرانی نکنم. عامل دیگه ولایت گریزی چیه؟ اینا همون عواملی، یعنی زمینه های اون حجمه هایی است که دفعه قبل مطرح کردیم. دون همتی و بلند نظر نبودن. آقا کسی که یه دونه خونه میخواد، یه دونه اسب میخواد که اگه یه الاغ هم بهش بدی راضیه، با همونم روز قیامت محشور میشه و فرقی براش نمیکنه، و یه دونه نمیدونم یکی دو سه تا چیز دو تو دنیا میخواد، این ولایت به چه دردش میخوره؟ این اصلا باید بیاد بگه ببخشید این دین چی میخواد از جون ما؟ این باید بیاد از دین ابراز بیزاری و تنفر بکنه. دون همتی و پست همتی و بلند نظر نبودن موجب میشه که آدم چه احساسی پیدا بکنه نسبت به ولایت. من الان از همین الان یه امتحان بگیرم، شنیدم مثل اینکه دوستان میخوان روز آخر امتحان بگیرن، همین الان امتحان میگیرم. قبلا توی صحبت‌های البته گفتم آماده باشید سوال بنده رو جواب بدید. اینا سوالای مقدماتیه، نمره امتحانی به یه دلیل دیگه میخوام بهتون بدم انشالله. سوال مقدماتی، شما بیشتر از نماز خوندنتون از دینداریتون ثواب میبرید یا یاران امام صادق علیه السلام که امام صادق رو میدیدن؟ احسن، مرحله اول قبول شده که تو کنکور شرکت کنی، این ها کنکور نیست. یاران امام صادق علیه السلام بیشتر پیش خدا از نماز روز خوندنشون، عبادت کردنشون پیش خدا عزیز میشن یا یاران آخرین امام در زمان ظهور؟ اکثرا که تو کنکور شرکت نمیخواید بکنید که. یاران امام صادق علیه السلام. سوال دوباره میگم، شما بیشتر اون سوال اولی هم بگم کمک بگیرید ازش برای سوال دومی، شما بیشتر اجر میبرید آدم خوبی باشید یا یاران امام صادق که امام صادق رو دیدن؟ شما. چرا؟ چرا شما ندیده ایمان آوردید دیگه، درسته؟
یاران امام صادق عبادت هاشون بیشتر قیمت داره یا یاران آخرین امام بعد از ظهور؟ بله، امام صادق علیه السلام. چرا؟ چون امام صادق علیه السلام غریب بودن، آخرین امام غریب که نیستن که. تو یار آخرین امام بشی هیچ، چند تا ایالت زیر دستته، اونجا باید کتک میخوردی و صدادم در نمیامد و تقیه میکردی و مظلومیت تحمل میکردی. سوال دیگه، با کمک با ارفاق بود اول داشتی نیستیدیم. شما سوال نمیخواد بکنم، این خیلی بلدید، خودم جواب میدم. شما پس از یاران آخرین امام هنگام ظهور شما از آخرین امام هنگام ظهور چند برابر بیشتر اجر میبرید از عبادت و دینداریتون؟ دو برابر دیگه. حالا حداقل طبق همین محاسبه میخوایم همینجوری بگیم، نمیخوایم که اندازه گیری بکنیم سانتیمتری. دو برابر، چون شما از یاران امام صادق یه برابر افزایش دادید، اونا هم از یاران آخرین امام یه برابر افزایش دارن، میشه چند؟ دو برابر. خب چرا میخواید آقا امام زمان بیاد که اجر کاراتون کم بشه؟ کم نمیشه؟ سوال دوباره تکرار کنم، سوال که سخت میشه، دقت فرمودید، سوال که سخت میشه باید دوباره تکرار کرد. آها، صدا قطع شد. بله، دقت بفرمایید، شما که الان اجر عباداتتون دو برابر نسبت به زمان ظهور هست، چرا میخواید ظهور رخ بده؟ ها، اجرش دو برابر میپد، برای چی داری کار میکنی؟ خب نیاد دیگه، بهتره که اینجوری که آدم باید بلند نظر باشه. اینو من نمیفهمم، خیلی سخته. یه کلمه سا، آدم باید بلند نظر باشه. میدونی تو داری از بهشت خودت میگذری ها، اینقدر بلند نظر، ایول. این فقط پاسخش ایوله که مخفف ایولاهه. ولایت پذیرا باید چی باشن؟ بلند نظر باشن. اگه کسی بلند نظر نباشه، ولایت میخواد چی کار؟ ولایت میخواد چی کار؟ اگه کسی دون همته، ولایت میخواد چی کار؟ اگه کسی به حد اقل قانعه، ولایت میخواد چی کار؟ یه جورای دیگه مثال بزنم. آقا شما یه ویلا داشته باشی تو شمال، یه دونه خونه داشته باشی تو تهران، یه دونه خونه داشته باشی تو مشهد، یه پول هواپیما داشته باشی که تابستونا به هر نقطه از جهان که خواستی بری و احیانا اجاره هر هتلی رو در دنیا داشته باشی، شغل آبرومند خوبی هم داشته باشی و بچه‌هات هم بچه خوبی باشن و خودت هم آدم خوبی باشی، واقعا دیگه به این سادگی میگه امام زمان ابن الحسن آقا بیا ما بیچاره ایم در فراغ تو؟ نه، بگید نه دیگه، جوان مرد باشید. نمیگید دیگه بابا، نمیگید دیگه، یعنی شما قوانم حسابی هستید. البته هست انشالله میگید، ولی میخوام با این معنا توضیح عرض بکنم که ولایت پذیری که چه عرض کنم، ولایت طلبی همت بلند میخواد. این حالا مثالای متعددی داره. مثال اگر امیرالمومنین حکومت میکرد و حکومتشو اذیت نمیکردن، عالم رو در اختیار دین اسلام قرار میداد. حالا اینو شما برو به مردم کوفه بگو، میگه عالم میخوام برای چی؟ ولمون کن تو رو خدا، اصلا یه رو درک نمی کنه. از امام صادق پرسیدن که اگر ما یاران شما اجرمون بیشتر از یاران آخرین امام، پس چرا ما بخوایم که آخرین امام ظهور کنن؟ امام صادق علیه السلام فرمودن به دو علت، یکی به علت محبت به حق، یکی به علت محبت به خلق. آدمایی که اگه امام زمان نیاد دیندار نمیشن چی؟ اون حقی که ناشناخته است چی؟ امام زمان علیه السلام باشه و ناشناخته باشه، من نمیتونم تحمل کنم. آقا تو بهشتت میاد پایین، مرتبتت میاد پایین، اگه آقا امام زمان بیاد ارزش تو میاد پایین، اشکال نداره. بگه آقا ارزش من به چه دردی تو عالم میخوره؟ حیف نیست این وجود نازنین رو نشناسن؟ عزیزون علیه ان ابکیه که و یخدوله کل ورا، من برام سخت مردم به تو اعتنا نکنن، من نمیتونم تحمل کنم، من باید همه تو رو دوست داشته باشن. خب این حرف رو اگر کسی واقعا بزنه، یواشکی گوشتون رو به کسی نگید، قول میدید به کسی نگید من در گوشه سیرتون بگم؟ اگه واقعا یه نفر از اینقدر از خود گذشته بشه، بهش که ابن الحسن من تو رو بالاتر از بهش جهنم خودم میخوام، گرچه بهش جهنم ضروری توجه بهش هیچ تردیدی نیست، ولی ابن الحسن حساب من با شما اصلا فراد ورای این حرف هاست، من نمیتونم قربت تو رو تحمل بکنم، یواشکی بهتون میگم، خدا یواشکی حسابشو کم نمیکنه. میگه باشه با اینکه آقات هست، ولی همون اجری که دوران غیبت بدین دادم الانم بد میدم. استدلالای این موضوع فراوانه، بگذارید بگذاریم. کیا؟ قیمت عبادتشون زمان امام زمان کمتر میشه. اون کسانی که اگه امام زمان نمیومد آدم حسابی نمیشه، اگه امام زمان قدرت پیدا نمی کرد آدم حسابی نمی شده. اونایی که آدم حسابی هستن 20، یعنی آقا امام زمان علیه السلام بیاد و فرقی نمی کنه، واقعا فرقی نمی کنه. همینه، لو کش فلقتا در موردشون هست، اونا ولایت پذیران عجیبی هستن، دون همتی و بلند نظر نبودن این موجب میشه که آدم ولایت پذیر نشه، ولایت گریز بشه. عدم اعتماد به امر خدا عامل دیگر ولایت گریزیه. مطمئن نیست آقا واقعا با ولایت درست میشه؟ آخه من آخه آدم که عقلش نمیده دست برنامه الهی که، گوش میدید آقا من اصلا کفر میگم شما اصلا ناراحت نمیشین، با من فکر کنم الان خیلی بهتون بر میخوره، دوباره بذارید کمی کفر بگم. بابا آدم که عقل خودشو نمیذاره تعطیل کنه بره یه کاری که خدا بی حساب کتاب یه حرفی زده، حس سرم که آدم در نمیاره، عقلش نمیرسه درک کنه امر خدا رو، ایمان و اعتمادم به امر خدا نداره، عدم اعتمادش به امر الهی موجب میشه که ولایت گریز بشه. بذارید شهر ندم والله به بحث اصلیه، به بحث دیگری که اصلی هم اصلیه اونم اصلیه نخواهیم رسید. عدم اعتماد به امر خدا رو یه مثال دیگه براش بزنید، یه مثال دیگه بزنید، نه شما بزنید، هر کدوم میشه خودتون یه مثال بزنید. آدم ها اعتماد نمی کنن به امر خدا، تخطی از امر خدا می کنن. مثال های فردی میتونید بزنید، مثال های اجتماعی میتونید بزنید. خیلی راحت نماز میشه، میگه من کار دارم، حالا این کارم عقب میفته. ببین اعتماد کن نماز تو اول وقت بخون. اعتماد نه، حالا من نمازم اول وقت بخونم، نه خدا هست حالا دیر میشه این کارم خراب بشه چی؟ بابا تو حالا اگه خیلی واجب بود حرفی نیست، ولی اگه خیلی واجب نیست اعتماد کن به حرف خدا، خدایی که میفرماد الان اذان بگو دنیا دست اونه. نه بابا تو رو خدا من خود کارامو بسپارم دست خدا، نمیشناسم اصلا کی هست خدا، کجا هست، چه جوریه، وقت نه ولمون کن تو رو خدا، نمیشه اطمینان کرد، بذار ما خودمون به کار خودمون بچسبیم. خیلی راحت عدم اعتماد به امر خدا خیلی راحت رخ میده، فراوانیشو ببینید دیگه. چی؟ عدم اعتماد به امر خدا، سوء ظن به ولی خدا، سوء ظن به ولی خداوند متعال. آقا مگه میشه کسی سوء ظن به علی ابن ابی طالب داشته باشه؟ ریشه های سوء ظن آدم های عوام، نه حسودا، حسودا که عنودن عناد دارن، آدم های معمولی چرا باید سوء ظن به علی پیدا بکنن؟ که حضرت زهرا در اون خطبه‌ای که اون روز من خدمت شما عرض کردم تشبیه شطور داشت سوء ظن مردم رو برطرف میکرد نسبت به علی ابن ابی طالب، ریشه های سوء ظن به ولی خدا را توضیح دهید. هر کی بلده دست شما بلند کنه توضیح بده ببینم. علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب ها، هیچ که توش خلاف ندیده، دیدن علی رو با چشمای خودشون، دقیقا به دلیل اینکه علی آدم خوبیه سوء ظن بهش پیدا میکنن. و چرا سوء ظن پیدا کنن؟ یعنی چیشون رو میفهمن؟ خب من کارش رو نمیفهمم، خب چرا سوء ظن پیدا کنم؟ نادونی علت سوء ظنه؟ یه دونش فرمودن امیرالمومنین چون به خودش سخت میگرفته، اینا میترسن که علی به اینا هم سخت بگیره، بهشون میگه نون خوش باید بخوری. امیرالمومنین بازوی حیدریش دست خیلی قوی داشته، مچ باریک، مچ پای باریک، که گاهی از حضرت علی سوال میکردن که آقا شما با این چجوری شما، حالا دیگه من جزئیاتش توضیح ندم، اینا بحثای ورزشکاریه، شما زیاد دخالت نکنید، اینا به قهرمونا مربوط میشه. آقا خیلی مچ دست قوی داشتن، نونی میخوردن که این نون رو باید با زانوشون میزدن محکم، این نون خشکیده بشکنه بتونن بخورن. وقت انقدر با آب دهان خودشون باید نون رو نگه میداشتن تا نرم بشه. این علی ابن ابی طالب رو میدیدن میگفتن وای این اگه رئیس بشه اصلا این ما رو میکشه گشنگی. یکی از ریشه های سوء ظن زهد خود ولی خداست. شما میدونید اینو؟ شما چه بچه های خوبی هستید، نه به درد مثال من نمیخورید. شما اگه برید مقام معظم رهبری زهد مقام معظم رهبری رو ببینید خوشتون میاد، میگی به به چه آدم خوبی، چون متاسفانه آدم های خوبی هستید. ولی کسی یه ذره سر گوشش به جنبه، یه ذره دل خراب باشه، این اگه زهد مقام معظم رهبری رو ببینه بدش میاد از آقا، میگه آقا ما با ایشون رفیق نشیم، رفیق بشیم پدرمون در میاد، باید سخت زندگی کنیم. سوء ظن به ولی خدا یه علتش اینه. علت مهمترش رو بفرمایید. علت مهمتر از اینم داریم، بفرمایید. نبود باور نیست چی با؟ نه علی رو باور میکنن، علی رو خوبیاشو باور میکنن. نه خب اوناشو هیچ، اون بحث دیگریست که ما باور نمیکنیم امیرالمومنین با یه مقدار نون خشک، اتفاقا به امیرالمومنین هم عرضه میداشتن میگونه آخه شما با نون خشک با یه مقدار آب همیشه هم که روزه ای چیزی هم که نمیخوری، پس تو جنگا چجوری شما اینجوری دوندگی میکنی؟ ضعیف میشی. به علی میگفتن ضعیف میشی به امیرالمومنین. آقا میفرمود درخت هایی تو بیابون که کمتر آب بهشون میرسه دیدید چوباشون چقدر محکم تره؟ من هرچی کمتر میخورم قوی ترم هستن. خب اینا توضیح میده حل میشه. چرا سوء ظن به امیرالمومنین پیدا بکنن؟ جایگاهشو پیش خداوند. نه این نیست. اینا میتونن باور کنن، میتونن باور کنن امیرالمومنین پیش خدا خیلی عزیزه، ولی به عنوان ولی نمیتونن او رو رفیق خودشون بگیرن، تکیه بهش بکنن به عنوان سرپرست. سوء ظن دارن به یه دلیلی. نه حسادت که قبلا عرض کردیم، غیر از حسادت سوء ظن. ببینید ما میخوایم بگیم حسادت، میتونیم بگیم حسادت دیگه، گفتیم سوء ظن. سوء ظن برای چی پیدا میکنن؟ ترس. چرا بترسن ازش؟ ببینید بذار من توضیح بدم، اجازه بدید من عرض بکنم خیلی راحت. شما فرض بفرمایید که حالا امیرالمومنین در مقام امامت، ما هم که دیگه هزار سال بعد از ایشون به دنیا اومدیم، تصور میکنیم حضرت علی هزار سال از ما بزرگتره، درسته؟ شما فرض کنید واقعا همسن و سال علی هستید، فرض کنید همسن و سال امیرالمومنین هستید، در زمان حضرت علی به دنیا اومدیم، مثل طلحه و زبیر، مثل خیلی های دیگه آدم های خوب، مثل عمار، سلمان که حالا بزرگتر هم بوده سنش، مالک اشتر که کوچیکتر بوده سنش، مثل خیلی های که همسن و سال از امیر بودن، مثل ابن عباس. فکر کنید همسن و سال امیرالمومنین بودید، اگر خیلی آدم خوبی نباشید نمیتونید با حضرت علی رفیق بشید. چرا؟ چون حضرت علی خیلی راحت، من به شما بگم، وقتی با شما رفیق بشه، با شما رفیق نمیشه، همیشه رفاقتش با شما مشروطه به چیه؟ به خدا. امیرالمومنین با کسی رفیق بازی به این معنا که خدا رو دور بزنه کنار بذاره نداره. شما میدونی علی هیچ وقت رفیق تو نخواهد شد. رفیق تو به چه معنا؟ رفیق تو به این معنا که حتی حاضر بشه خدا رو به خاطر تو بذاره کنار، اصلا و ابدا سرت هم تا گوش میبره اگه لازم بشه. اینجوری نیستش که رفیق بشه بگی که نه دیگه حالا رفیق شدیم بیا یه زیر سیبیلی رد بکنیم. وقتی که یکی از دوستانش رو شنید شراب خورده آوردن رسوا شده بود، البته امیرالمومنین هر کی عرق میخورد که نمیرفت مثلا بزندش، که رسوا شده بود، اومده بود عربده کشی کرده بود محرم زون، ادعای دوستی امیرالمومنین هم میکرد، آورد شلاق بزنه. قوم و قبیلش گفتن بابا این یه عمر برای شما سربازی کرده، آخه این همه چیش گذشته به خاطر حالا یه غلطی کرده به خاطر رفاقتش. آقا فرمود رفاقت ما نداریم، بخوابی من خودم میزنم. خوابون زد، طرف بلند شد آقا رو نگاه کرد، گفت همینه؟ آقا فرمود خب همینه دیگه چیکارش کنم؟ گفت پس من رفتم سمت معاویه. وقتی رفت سمت معاویه انقدر معاویه خوشحال شد، جلسه گرفت، همایش گرفت، ایشونو به عنوان سخنان همایش دعوت کرد، مردم رو جمع کرد. انقدر خود معاویه اول بد و بیرا گفت، این آقایی که رفیق امیرالمومنین بود گفت حالا تو به امیرالمومنین بد و بیرا بگو. یه دفعه به رگ غیرتش برخورد، بغض گلوش گرفت، گفت نامرد معاویه علی منو زده، ولی علی آغاز من غلط کردم اومدم اینجا، ولی اومدم دیگه چه کاکی به سرم بریزم، کسی نمیتونه علی رو تحمل کنه. علی رفاقت سرش نمیشه. به معنای چی رفاقت سرش نمیشه؟ به معنای لاتولوتی کلمه ها، که به خاطر رفیق باید از دینت بگذری. شما قبول دارید عوام آدمای سطحی، آدمای کمی تا قسمتی نیمه بد، اینها اگر کسی بیاد باشون رفیق بشه بگه من رفاقتم با تو مشروطه به رفاقت خداست، هیچ وقت اعتماد مطلق نمی کنن به این رفیق؟ قبول داری؟ امیرالمومنین با همه به همه محبت میکرد، بله همه رو دوست داشت، به همه مهربان بود و واقعا هم مهربانیش فوق‌العاده بود. شما در مامان و باباهای خودتون این رفاقت رو پیدا نمی کنید. اما ابروی غضبناک امیرالمومنین هنگامی که کسی عصیان الهی رو انجام میداد و لازم بود تنبیه بشه، کی در مقابلش تاب می آورد؟ لذا سوء ظن به ولی خدا پیدا می شد. لا اله الا الله، منافقین می گفتن علی رو با یه من عسل نمیشه خورد، اینقدر تلخه دیگه، منافقین علنی می گفتن. لذا من به شما بگم مردم کوفه علی رو دوست داشتن، براش گریه می کردن که این علی فرقش در محراب شکافته شده باشه. ترسا دیگه از علی می ریخت، حالا دیگه فقط دوستش داشتن. چرا برای ما آقا امام زمان نمیاد؟ چون ما معلوم نیست، همون امتحان ندادیم. امتحان دادیم؟ چقدر باید بری حسین بگی تا مطمئن بشی؟ من میترسم وقت نشه دیگه تو این یکی دو روز اون سوالهای بسیار مهم دوستان رو جواب، که خیلی هم بیشتر از هر سوالی، که ما چیکار کنیم به اوج ولایت پذیری برسیم؟ اون سوال رو انشالله روزای دیگه جواب میدیم. سوء ظن به ولی خدا. ولی خدا با کسی پسرخاله نیست. یه مثال از هست امام بزنم؟ میخواید نزنم بحث رو برم جلو؟ پس باید یه صلوات خط بفرمید. بی ادبی نباشه، من تا مجبور نشم آب نمیخورم. ما وقت فکر نکنید من بعد نشستیم اینجا و اینا. نه ببخشید، یکی از دوستان حضرت امام از اهالی دفتر حضرت امام تعریف میکنه که من اومدم به حضرت امام عرضه داشتم که امام میخوام برم حج، اجازه میفرمایید؟ امام پایش اجازه چیه؟ میخوای بری حج؟ برو دیگه. خب امام خداحافظی میخواستم بکنم. اگر امام میفرماد که ابی نداره برید، ولی من خوشحال نمیشم بشنوم شما رفتی حج. آقا میخوای نرم؟ پس نه برو بمونم. ما بمون، هر کاری دارید میخواد بکن. آقا شما نظرتون؟ من نظرم همین رو گفتم، خوشحال نمیشم شما بری. ساکشم بسته، میخواد عصری پرواز کنه بره. میگه هر چی با خودم کردم که خدای برم این سفر حج و نرم. من حرفی ندارم بری، پس برم دیگه. امام که مخالفت نکرد. نه امام همین که فرمود من خوشحال نمیشم، خب نرم دیگه، نرفتم، آخرش نرفتم، دل زدم به دریا و گفتم به خاطر دل حضرت امام انگار یک کمی امام بیشتر خوشحال میشه بمونم. فرداش نرفتم حج و هر چی تو دفتر نامه میخواستن به حضرت امام بدن حضرت امام امضا بکنه، من میگفتم نامه رو بدید من ببرم که نشون بدم امام من نرفتم، آه من بچه خوبی همینا. میگه من هر چی اون روز خدمت امام رسیدم نامه دادم آقا امضا کرد، امام بله من نرفتم، بله بله من فردا میارم، یعنی تو مطمئن باش من دیگه نمیرم. هر چی گفتم امام یه ذره به من اعتنا نکرد. لوس بازی نداریم، دارین؟ نداریم. میتونه این بحث ارتباط پیدا بکنه به بحث چی؟ به بحث دلفین، درسته؟ من ماهی باید بدم؟ برو دیگه وایسته میخنده جلو من که چی؟ رفقا من دارم چیکار کار خوبی میکنم؟ لو میدم ولایتو؟ آقای نگو اینا رو یه جوری شیره به مال سر مردم، بالاخره ولایتو دوست داشته باشن اینا دیگه، درست بشه. بابا چرا آخه من از دور یه تعریفی بکنم یا نزدیک بره اینجوری نبینه چی؟ آخه شما فکر میکنید این مردم کوفه مثلا مغز چی خورده بودن که امیرالمومنین رو اینجوری تنها میذاشتن؟ والا اونا آدمای معمولی بودن، تو هم نباید آدم معمولی باشی. آدم معمولی باشی بله با این حرفا فرار میکنی، ولی تو باید بفهمی اونا چرا علی رو تنها میذاشتن. سوء ظن به ولی خدا، یه جورایی میشه گفت امیرالمومنین اهل رفیق بازی نبود، گرچه یه جورایی میشه گفت بزرگترین رفیق باز عالم علی ابن ابی طالبه. حالا یه مثال براتون بزنم از این طرفش، دلم نمیاد امروز روز امام رضا علیه السلام، دلم نمیاد فقط اون طرفشو بگم. امام رضا فقط ببین با مهمونای من ببین چجوری صحبت کردی، اون طرفشو نگفتی. کمیل نشسته بود پای سخنرانی امیرالمومنین، حضرت برگشت به کمیل یه لبخندی زد. کمیل سوالش این بود، گفت آقا میشه دعای حضرت خضر رو به ما یاد بدی؟ حضرت برگشت به کمیل یه نگاه کرد فرمود بله که میشه آقای کمیل، زیاد همنشینی تو با ما، زیادی همنشینی تو با ما، این که تو با من زیاد همنشینی میکنی، پیش من زیاد میای، بر من علی واجب میکنه هرچی بخوای بهت بدم، بیا بشین من دعا بهت یاد بدم. دعا رو به آقای کمیل یاد داد، دعای حضرت خضر رو معروف شد به دعای کمیل. الان هر کی دعای کمیل میخونه یه عجری برای آقای کمیل مینویسن. رفیق بازی میخوای با علی، با امیرالمومنین، منتها تو این میانه این دوتا، این که بعضی ها دنبال چه اعتمادایی میگردن، بعضی ها از دست علی باید بهشون بگه ببین من ها خدا هم بگه ها حرفشو میذارم کنار پای رفاقتمون. بعضی ها تا اینجوری بهشون نگه اعتماد نمی کنن. حالا ریشه های تاریخی این عدم اعتمادم به شما بگم، امیرالمومنین علی علیه السلام یه جوری دستور پیغمبر رو اجرا میکرد تو مواردی که بسیار سخته و کسی نمیتونست این موارد رو اجرا کنه جز امیرالمومنین، که همه وحشت میکردن از امیرالمومنین. اینجا رو فاطمه زهرا سلام الله علیها توضیح میدهد، میفرماید که ملدی نقمو من ابل حسن نقمو والله نکیر سیفهی و قلت مبالاتهی لحطفهی. عجیبه، من به شما قسمت دوم این کلام رو هم مطرح بکنم. میفرماید که به خدا قسم از تلخی شمشیر امیرالمومنینه که اینا بدشون میاد از علی، و الا ملدی نقمو من ابل حسن، چرا اینا کینه ابل حسن رو به دل گرفتن؟ میترسن از علی، دیدن علی چجور شمشیر میزنه. از شمشیر زدن علی برای شما تعریف بکنم یا نکنم؟ بذارید این علاقه عوامانه ما نسبت به حضرت علی باقی بمونه. من از شمشیر زدن از علی تعریف نکنم چون ممکنه بعضیا ناراحت بشن. ببین ناراحت میشن دیگه بعضیا، بذار نگم، اصرار بکن دیگه تا من بگم دیگه، وقتو میگیری بگم. یهودیان بنی قریظه در مدینه زندگی میکردن. فرض بفرمایید این شهر شما مشهد 3-4 محله بیشتر نیست. مدینه اون زمان چقدر مگه بزرگ بوده؟ تماماً همدیگر آدم ها میشناختن، مثل یه روستا میمونه دیگه. مدینه اون زمان مثل یه روستای بزرگ الان میمونه که تو روستا چجوری همه همدیگر رو میشناسن؟ مثل این شهرهای بزرگ همه همدیگر رو میشناسن. یهود بنی قریظه خیانت کردن، پیمان شکنی کردن، نامردی کردن، دشمن رو از پشت را دادن به شهر و پیمان بستن با دشمن برای کشتن پیغمبر و خلاصه تو اون جنگ خیلی ها به شهادت رسیدن. خب پیامبر طی یک سلسله عملیات به اصطلاح قضاوتی و حکومتی به این نتیجه رسیدن که یهود بنی قریظه رو باید دار بزنن، اعدام کنن. کی اینا رو اعدام کنه؟ ای بابای همسایه منه، اونی که بقال سر کوچه مونه، اینی که قصابی داره، اینی که کی اینا رو این کارو بکنه؟ خب علی امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین مردم شهر وایساده بودن، سر اینا رو میگرفت میآورد سر محل اعدام، سر اینا رو یکی یکی میزد. پیامبر هم نشسته بود به دستان مبارک علی ابن ابی طالب نگاه میکرد. تصور بکنید این نوع آدم کشی رو. بازم اگه میخواید علی رو تنها بذارید بذارید، علی تنها تو تاریخ زیاد مونده، ولی خواهش میکنم رفیق علکی برای علی نباشید. نزدیک ظهر شد، رسول خدا فرمود علی جانم نزدیک ظهره، آفتاب اذیت میکنه این اعدامیا رو، میترسم داغی شمشیر هم یه اذیت مضاعف باشه، حرارت زمین هم یک شکنجه مضاعف باشه. ما شکنجه مضاعف نداره. آفتاب اومد پایین، بقیه اعدامیا رو ادامه بده، ادامه داد. شما باشی برای پیغمبر به این سادگی این پست رو قبول میکنی؟ میگه من حرمت اجتماعی دارم و بین میره. بنده اگه باشم حاضرم یه سخنی بکنم که مردم بعدشون بیاد، اما سخن حق باشه. آقا من حرمت دارم، نقم والله نکیر از سیفهی. فاطمه زهرا میفرماید از علی غضبناکن، ناراحتن، کینه علی رو به دل دارن به خاطر تلخی شمشیر علی، سوء ظن به ولی خدا پیدا میکنن، سوء ظن به ولی خدا پیدا میکنن. یه دونه مثال از حضرت امام بزنم. ببین دیگه حضرت امام کوتاه بیاد بزنم، و دیگه اینقدر حمله داری میکنی محکم که دیگه نمیتونم نزنم، چون دیگه اصرار کردی. از جان خودم میترسم و الا مثال نمیزدم، چون دیگه در معرض خطر قرار گرفته جانم، دیگه مثال رو میزنم برای شما. یه آقایی تو رادیو مصاحبه میکرد با یه خانومی، خانوم روز تولد حضرت زهرا، حضرت زهرا برای شما الگو هستن، الگوی شما کیه؟ خانومه برگشت گفتش که حضرت زهرا الگو برای من نیست، چون مال 1400 سال پیش بوده، اوشین الان برای من، سریال اوشین داشتن نشون میدادن. امام به گوشش خورد، فرمود مصاحبه کننده و مصاحبه شونده هر دو اعدام باید بشن. اعدام میدونید با الف عین دال الف میم میویسنش و با شمشیر و گلوله اجراش میکنن. رسماً حکم امام تو رادیو تلویزیون اعلام شد. فرمود مگر اینکه اثبات بشه غرضی ندارن، نه اینکه برید اگه غرض داشتن اعدام کنید، اعدام کنید مگر اینکه توی مسیر بررسیتون متوجه بشید این نمیخواسته اهانت بکنه. بعد رفتن بررسی کردن، اومدن گفتن به هیچ وجه قصد اهانت نبوده. امام فرمود خب نبوده که هیچ، اعدام نکنید. نه اینکه سختگیری بی جا داشته باشن، سختگیری به جا داشتن. آقا با این آقا میشه رفیق شد؟ در این حال مردم ما خیلی جلو هست. بنده مستند حرف زدم دیگه، درسته؟ سند آوردم دیگه، هر جوری خودتون میخواید قضاوت کنید. آقا بعضیا شما خواهش میکنم دیگه کوتاه بیاید، بعضیا حق دارن نسبت به ولی خدا سوء ظن داشته باشن؟ بعضی ها حق دارن دیگه، اینقدر سخت نگیرید، همه رو اولیاء الله میدونید شما. مؤمن همه را به کیش خود پندارد. بعضی ها حق دارن به ولی خدا سوء زن داشته باشن؟ بعضی حق دارن دیگه. این همه باید کلاس تایی بکنه تا بفهمه چی به چیه. از اولش میگه با اولمون کن تو رو خدا، همین این دست رو اینجوری که کرد یعنی ولایت گریزی، ولمون کن تو رو خدا یعنی ولایت گریزی. از اول ولایت گریز میشه راحت. عامل بعدی ولایت گریزی کمبود معنویت و تمایل به کفار. نمیشه، من باید برای شما آیه قرآن بخونم. دوستان بنده رو تشویق کردن چند روز پیش، چند آیه قرآن خوندیم با هم، فهمیدن کاش همیشه با هم قرآن میخوندیم. حالا منم یه آیه دیگه قرآن براتون بخونم. بفرمایید. میفرماید که یا ایها الذین آمنو، من الان یادم اومد این آیه را از حفظم ولی اینقدر مزده میدادم به قرآن نگاه کنم که اصلا یه چیز دیگه است. یا ایها الذین آمنو من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. میفرماد ای مؤمنین، خطاب آیه به کیه؟ بفرمایید به مؤمنین. خدا با مؤمنین مهربان صحبت میکنه دیگه، درسته؟ ولی اینجا نامهربان صحبت میکنه. یا ایها الذین آمنو، بله بله آقا، بله آقا خدا، چی شده؟ من یرتد منکم عن دینه، اگر شما مرتد بشید از دین خودتون. آقا مرتد کلمه سنگینیه ها، البته این مرتد مرتد فقهی نیست، به اون اصطلاحی که میگن مرتد باید اعدام بشه مثل سلمان رشدی کافه. مرتد، مرتد یعنی پشت بکنه به دین. این پشت کردن به دین من بعدا برای شما معنا میکنم یعنی چی. هر کی به دین خودش پشت بکنه، به دین خدا که انتخاب کرده پشت بکنه، هر مؤمنی به دین خدا پشت بکنه، پشت پا بزنه، خدا چیکار میکنی؟ فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، اینا رو میندازم دور یه قوم دیگه میارم. اون قوم دیگه ویژگیشون چیه؟ قوم بعدی ویژگیشون چیه؟ قوم بعدی ویژگیشون این هستش که یحبهم و یحبونه، من اونا رو دوست دارم، اونا هم منو دوست دارن. اذلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن. اعزتن علی الکافرین، در مقابل کافران سخت گیرن. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا مجاهده میکنن و تلاش میکنن و میجنگند و پیکار میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده ای نمیهراسن و نمیترسن. ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این از فضل خداست. این ویژگی ها، این که کسی عضو این قوم بشه از فضل خداست و خدا این رو به هر کی دلش بخواد میده. انگار خدا یه دل پری داره از اون قوم مؤمنی که مرتد میشن، میخواد اینا رو بندازه دور. بفرمایید اینا رو بندازه تو سطل آشغال، بعد ورداره یه گلایی رو تو روزگار بیاره که برای اینا هم که برای اینکه اینا هم حرصشون در بیاد، کفرشون در بیاد، میفهمن من اونا رو انقدر دوست دارم، اونا انقدر منو دوست دارن، اونا یه همچی ویژگی هایی دارن مثل شما نیستن. خب شما در آیه قرآن نگاه بکنید، خدا به کیا اینو میگه؟ مفسرین میفرماین من یرتد منکم عن دینه، کسانی که به دین پشت پا میزنن کیا هستن؟ شما فکر میکنید کیا هستن؟ یعنی کسانی که چه کار بدی را انجام دادن؟ نه نه نه، آیه قبلیش هست. بر اساس آیات قبلی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید اینها تنها جرمشون اینه که میلی به کفار پیدا کردن، تمایل به کفار پیدا کردن. میدونید یکی از علل ولایت گریزی تمایل به کفاره؟ تمایل به زرق و برق کفار، تمایل به چیچی کفار. بگذارید من اینو توضیح ندم، ولی باید توضیح بدم. بفرمایید آیه 54 سوره مائده، ولی این آیه آیه قشنگه برای شما. علامه طباطبایی، چون میخوام خلاصش کنم برید خودتون مطالعه کنید، هی ارجاع میدم به علامه طباطبایی و الا بحثشو مطرح میکردم. علامه طباطبایی میفرماد این آیه خلاصش مال شیعیان آخرالزمانه، مال شما هاست. یعنی چی؟ شما اون قومی هستید که خدا شما رو دوست داره، شما خدا رو دوست دارید، از سرزنش نمیترسید، در راه خدا مجاهده میکنید، در مقابل یکدیگر به شدت فروتنی دارید، در مقابل کفار به شدت سخت گیرید. اینا ویژگی های یاران آقای امام زمان علیه السلامه. شما اومدید جزء این آیه بشید. تشنگی شما برای بحث ولایت دلالت بر آمادگیتون برای عضویت در این آیه است. یه خاکی برم، خاکیش خیلی قشنگه، خیلی از گرد و خاکش بوی عطر و گلاب و اینا در میاد. یه روایت به شما بگم، میفرماید که خدا بالاترین کمکی که میتونه برسونه به یه بنده مؤمنی که گناه نکنه میدونید چیه؟ اینه که نشون بده کفار گناه میکنن. مؤمن میگه این گناه که انجام میده کفار، دیگه حالم به هم خورد، دیگه من این گناه حالم به هم میخورد، برم به سمتش. یه زمانی ما میگفتن این سیدی های گناهکاری دارد میآید، جوانان را فاسد میکنند. گفتم این سیدی های گناهکاری من این کفار نیستن. گفتم خب پس دیگه جوانان ما انجام نمیدن. تنفر از کفار، تمایل به کفار، این یه بحث بسیار عمیق‌تر و معنوی‌تر از بحث قلب زدگی‌ها. کفار خدا رو نمی‌پرستن. خدا رو نمی‌پرستن؟ نه، مسلمون نیستن. خداپرستی دروغی رو هر شما جزو خداپرستا قرار ندید. البته یه عده عوام هستن که اصلا حالیشون نیست اسلام چیه، میگه اسلام چیه، خوردنیه، پوشیدنیه، اونا رو ما کاری نداریم. ولی غیر از عوام، اونهایی که اسلام بهشون عرضه میشه قبول نمی کنن، اونهایی که اهل فسق و فجورن، تمایل به کفار چه قوقایی ایجاد میکنه؟ فتر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. یا آیه قبلیش هم بخونم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء. مسیحی ها و یهودی ها رو دوست خودتون نگیرید. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کی با اینا رفیق بشه جزء اوناست. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، کسانی که دلش تو دلشون مرض دارن، يسارعون فيهم، بگید شما با سرعت میرن به سمت اونا. دلیلشون چیه؟ خدا که بعضی ها به سمت یهود و نصارا میرن. بخونم واقعا همه آیات قرآنو بخونم، دلیلش خیلی واضحه، خدا نوشته، خدا عدلا خبر داره، اصلا روانشناسی میکنید، آمار میگه، به شما گزارش میده. چه خدای نازنینی، ما از سه بررسی های اجتماعیش اینقدر قشنگ کار میکنه. یقولون نخشا ان تصیبنا دائرتون، میگن میترسیم یه ضرری به ما برسه اگه رفاقت با اینا نکنیم. بابا گمشن آشغالا، کیان مگه اینا؟ من زیاد میدونید که آدم سیاسی نیستم، اصلا سیاستم زیاد سرم نمیشه، اینو که توجه کردید این چند روزه کلن زیاد آدم سیاسی نیستم، ولی جگر آقای احمدی نژاد خوشم میاد که با این اروپایی های مسخره دون صفت پست فطرت حیوان بخواب محکم برخورد میکنه. حساب کار خوشم کردن ها، مثل سگ میمونن، سگ باید جلوش وایسی در بریم پاچتو میگیره. رفقا بذارید دو سه کلمه به شما بگم. اگر کسی روشن فکران اتو کشیده اروپایی رو انسان بدونه، خودش انسان نیست. این اعتقاد منه، خودش انسان نیست. تو چجور کسی رو که تن میده به یک نظام ظالمانه و انسان کش و دزد و غارتگر تحمل میکنی؟ تو روشن فکری؟ تو حیوانی؟ مارها و عقربه های زهردار از تو بهترن. آقا به روشن فکراشون چی کار داری؟ بابا سیاست مداراشون که آشغالن، اونا اصلا حرفشون نزن، هر زن اونا. من اجازه به خودم نمیدم نام حیوان رو بر اونها بگذارم. کسی که حاضر میشه راحت آدم بکشه، قتل جنایت به خاطر ثروت، انسانیت رو لکه‌دار بکنه، به سیاسی بودن اینا چه ربطی داره؟ من آدم سیاسی هستم این حرفا رو میزنم؟ آقا شما خفاش شب آدم میدونی؟ خفاش شب اون که میرفت آدم میکش، میسوزون وایسا نگاه میکرد، میگفتن عذاب وجدان میگیری؟ میگفت نه راحتم، اما اولاش عذاب وجدان میگرفتم، بعد راحت بودم، مشکل نداشتم، راحت میدم خونه، شام میخوردم، میخوابیدم. خب بالاخره تو اگه اونو آدم نمیدونی، خودت اگه آدم میدونی اونو خود آدم نیستی. من که اصلا به سیاست مداره اونا که کاری ندارم، چهرهاشون تلویزیون نشون میده، والله دلتون چهرهاشون تو اخبار نگاه کنید دلتون سیاه میشه، باید استغفار کنید. بعضی هم بازی در میارن، بعضی اخلاقشون شده مثل اخلاق صدا و سیما. صدا و سیما هزار تا امور دیپلماسی بین المللی رو باید رعایت بکنه، نمیتونه تو اخبار حقایقو بگه، نمیتونه بگه، بیاد بگه رئیس جمهور صدر اعظم پست فطرت آلمان اینجوری بگه، نمیتونه بگه، که تو که میفهمی پست فطرته. راحت تمایل پیدا میکنه. من به مردم عوام اروپا کاری ندارم، دعا میکنم خدا امام زمان رو برسونه، خدا مردم عوام اروپا رو از زیر یوغ ستم نجات بده. من به مردم عوام اروپا، دلم هم براشون میسوزه، دیدمشون اما من نزدیک، بیچارن بندگان خدا به بردگی کشیده شدن. فیلم های قدیم رو نگاه میکردی، آفریقایی ها رو میوردن میرختن تو کشتی، میبردن به بردگی میکشیدن، چه احساس دلسوزی به دست میداد. من همینجوری احساس دلسوزی به دست میده، ولی برای روشن فکراشون، برای روشن فکراشون، نه من اونا رو انسان نمیدونم. من خیلی محترمانه بخوام باشون صحبت کنم، میگم اینا به شدت خوک صفتن. خوک میدونید چه ویژگی داره؟ میگن به شدت بی غیرت. در روایات ما هم هست که گوشت خوک بخوره بی غیرت میشه. من به شدت این انسان ها رو خوک صفت میدونم. کاریکاتور هر کدوم از روشن فکران و اندیشمندان و نمیدونم چی چیه، مگر اینکه اعتراض کنه، مگر اینکه بگه من مالیات نمیدم استایل آدم بکشه. خیلی ساده. آقا ناراحت شدی برای اینکه آقا شما، من از شما یه سوال کنم، آیا این یه بلیه عام البلوا، یه درد فراگیر نیست که خیلی از جوانای ما اروپایی خوششون میاد؟ هست یا نیست؟ هست دیگه. اروپایی یعنی چی؟ یعنی یهود و نصارا. من چیکار کنم با این آیه قرآن؟ میفرماید که فطر الذین فی قلوبهم مرضون یسارعون فیهم. تازه راستی بهتون بگم، آمریکا قرآن چاپ کرده، این آیه های قرآنی که هر کدوم توش دشمنی با یهود نصارا بوده عمل پاک کرده، اسمش گذاشته فرقان الحق، چاپ کرده، توضیح کرده، اون داره توضیح میکنه به زبان عربی قرآن انتخاب شده. ببینم آمریکا چجور شعورش پیدا کرده که این آیه ها خطرناکن، ما این ور شعورشو پیدا نکنیم که آقا این آیه ها لازمه ما به این جوان ها این آیه ها رو بگیم. اتفاقا یقولون نقش و انتصیبنا دائرتون، میترسن که یه ضرری بهشون برسه. وقت خیلی گذشت. بگذارید خداوند متعال در آیه بعدی میفرماد که حبطت اعمالهم، خدا هر چی کار خوب کردن اینجور آدم ها از بین میبره. رفقا دقت کنید، سیاسی شدید مواظب باشید. آدم ممکنه در عرصه سیاست مجبور بده با این کفار نجس دست مجبور باشه با این کفار نجس دست بده، ولی باید بگید کفار، حیوان صفت، درنده، وحشیان، این که بله گاهی از اوقات امیرالمومنین هم مجبور شد با معاویه زمانی مذاکره کنه، نماینده بفرسته، بله، ولی کوتاه نیایید، دلتو میخوام، عوامشو کاری ندارم. شما میدونید چقدر آلمان مالیات میده به کجا؟ به اسرائیل. فرانسه چرا مالیات میده؟ فرانسه که یهودی سوزی نکرده. انگلستان چرا اینجوری داره حمایت میکنه؟ اصلا اسرائیل و انگلستان درست کرد، چرا ساکت نشستن؟ جنایت ها که برملا شده که یه زمانی میگفتن یهودی مظلوم، 50 سال داره میکشه، فقط همه هم دارن میبینن. اینا دیگه بربریت رو، کمبود معنویت و تمایل به کفار، این اتفاق براش پدید میاد. آن روز یه سکه این عامل، عامل بعدی ولایت گریزیه، کمبود معنویت و تنفر از حق. آقا بعضیا از علی خوششون نمیاد، همینجوری از بعضی از صفات علی خوششون میاد. ببخشید من یه مثال براتون بزنم دیگه، سوال که دیگه امروز ندارید دیگه ما امروز نرسیدیم. یه مثال براتون بزنم، دقت میفرمایید که میتونید تصور کنید یه آدم هنرمند، یه آدم با سلیقه، یه آدم بفرمایید با سواد، یه آدم خوش هرچی چیزایی داشته باشه، درست، خوش صدا، درسته، بیاد اینجا من ازش متنفر باشم. توی جایی داریم با هم صحبت میکنیم، یه دفعه رفقا بهش میگن یه دهن بخون ببینم، بخونه، وقتی خیلی قشنگ بخونه من خوشم نمیاد، خوندنش که خوشم میاد، بعد چی بیشه خودم میگم؟ میگم لامصب عجب صدایی داره، درسته یا نه؟ خیلی از علی خوششون میومد، از کاراش، از هنراش، از علمش، از حکمتش، بعد فوش میدادن تو دلشون، میگفتن قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش چقدر چیز میفهمه. راحت تو کوفه جزء یاراش بودن، نمیتونه با علی یکی بشه. آقا اینا یه جنس نیستن، این نمیتونه. فداتون بشم، بد نشید، بدی کردید زود از امام رضا، که اینجا که نزدیک شما، اکثرتون اینجا هم جوارید، مجاور هستید، زود از امام رضا برید عذرخواهی کنید. آدم وقتی بد بشه میدونید چی میشه؟ کم کم بدش میاد. آقا دانش آموزی یادتون نمیاد؟ اوائل دانش آموزیتون یه وقت آدم تکلیف نمینویسه، اما معلم بدش میاد، قبول آقا؟ بله؟ تموم شد. چون ولی سرپرسته، هر کی گناه بکنه دیگه ازش خوشش نمیاد. حالا هی بهش بگو بابا مهربون ایشون، آبروتو نمیبره، هی از خوبیاش بگو، چه فایده داره؟ میگه نامرد مهربونه. ای چون نامرد میگی بس، دله نمیچسبه. کمبود معنویت و تنفر از حق. حسادتو قبلا توضیح دادیم. خب جهالت هم میتونید شما اضافه کنید و آخریش هم عرض کنم. تازه اینو مال ریشه های ولایت گریزی بود. چقدر دوستان کاغذ داده بودن شما آجا، روز اول ما گفتی ولایت گریزی داره تموم میشه، وقت ولایت گریزی رو قشنگ توضیح بده. فکر کنم من در میرم. نه من حالا کار نیم، من ولایت ستیزی مونده. خب ولایت گریزی چی؟ آخرین عاملش خودخواهی کورکورانه است. خودخواهی یعنی چی؟ هر کی خودشو زیادی دوست داشته باشه دیگه ولایت پذیر نمیتونه باشه. باید کمی با صفا باشی. باید کمی اهل دلدادگی باشی. بدون شرح یک کلمه بگم عرضم تمام. اخیراً یه جلسه ای گرفتن تو سازمان سیا که ما چی کار باید بکنیم ایرانی ها ولایت فقیه رو تو این کشور از بین ببرن صریحاً. نتیجه شو شما بگم چقدر جالبه. اینو توی بولتنهایی حدود 3-4 ماه پیش من خوندم. گفتن ما باید یه کاری کنیم جوانای ایرانی علاقه‌مند بشن به این که هر کاری دوست دارن انجام بدن حتی اگر خلاف دین باشه. خیلی عذرخواهی میکنم از این که اینجوری حرف میزنم چون متن دقیق خبره میخوام بهتون بگم. البته اینا رو متاسفانه تو اخبار محرمانه مینویسن نمیدونم چرا، یا درسته تو اخبار محرمانه مینویسن و من شما رو محرم میدونم، یا اینها باید به گوش عموم برسه و شما باید به دیگران بگید. بعد میگن مثلا باید چیکار کنیم؟ میگن مثلا ما اگه بتونیم همجنس بازی رو تو ایران قانونی بکنیم، نهادینه بکنیم، ولایت فقیه سرنگون میشه. رابطه دختر و پسر رو به شدت روش کار کردیم چند سال، بتونیم تو ایران آزاد بکنیم. اگر آزادش بکنیم، اگر این رابطه رو به اوج بتونیم برسونیم که جوونا علنی بتونن این ارتباطای حرامو داشته باشن، ولایت سرنگون میکنیم. شما بفرمایید ارتباط این دو تا چیه؟ وقتی که شما تونستی مقابل دین وایسی بگی هر کاری دلم میخواد انجام بدم، خودخواهی کور، خودخواهی با چشم روشن اینه که من خودم رو دوست دارم، خودم رو از جهنم نگه میدارم، خودم رو دوست دارم، خودم رو برای جامعه مفید قرار میدم، خودم رو دوست دارم، محبتم رو هر جا هرز نمیدم، خودم رو دوست دارم، به کسی ظلم نمی کنم تا این ظلم نتیجه دودش رو تو چشم خودم بره، خودم رو دوست دارم، هرزگی نمی کنم تا با هرزگی خانوادم نابود بشه، خودم رو دوست دارم. ببین این خودخواهی کور نیست، من کلمه کور رو اضافه کردم به کلمه خودخواهی. خودخواهی کور یعنی چی؟ یعنی هر کاری دلم میخواد بکنم اگرچه به ضررم تموم بشه، فعلا خودم اینو خواستم. میگن خودخواهی کور رو رواج بدید، ولایت تو اون جامعه از بین میره، دیگه مردم هیچ سرپرستی رو به عنوان ولی خدا قبول نخواهند کرد. چرا اهل بیت اینقدر تاکید میفرمایند که شیعه نباید گناه بکنه؟ بچه ها مبارزه با نفس بکنید، ولایت پذیریتون اوج بگیره. گر در خانه کس است چند حرف بس است؟ اون یک حرف هم که زدیم الحمدلله بعد 2 ساعت. خدایا به ما توفیق مبارزه با نفس عنایت بفرما، توفیق مقدمه سازی برای ظهور آقای امام زمان علیه السلام عنایت بفرما، در فرج مولامون تعجیل بفرما، دست مجروح رهبر عزیز انقلاب ما به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما، ما رو مقدمه سازان ظهور حضرت ولی عصر قرار بده. صلوات خط بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.